دوست دارم بدونم تو جبهه چه خبره، ببینم خبری از فتح بلگراد نوشته یا نه.
بلگراد چی خیال کردی؟ تو همه جبهه ها داریم شکست میخوریم، تو مرز آلمان، مجارستان و چند تا جبهه جنوبی عقب نشینی کردیم. روسا مثل طوفان دارن همه جا رو تسخیر میکنن.
اینا همش حقه است، من مطمئنم که ما تو جنگ پیروز میشیم. امپراتور میخواد اونا رو خسته کنه بعد حسابشون رو برسه.
خیلی امیدواری شوه.
چرا امیدوار نباشم؟ حس وطن پرستیم به میگه که با تمام دردی که دارم امیدم از دست ندم.
تو واقعا دیوونه. من گیج شدم.
بعد جنگو ول کنید دوستان. ببین ببینید اینجا چی نوشته.
چی نوشته؟
ببینید چی نوشته. شوه میدونستی که الان همه مردم تو رو میشناسن؟
منو؟
آره، اینجا رو ببین، تو روزنامه در موردت مطلب نوشته.
چه خوب، جدی میگی در مورد من؟ بده ببینم.
اینجاست، ببین، نوشته اشتیاق میهن پرستانه یک علیل.
خدای من، باورم نمیشه.
بلند بخون ببینیم چی نوشته.
باشه، من میخونم. نوشته دیروز صبح آورینی که از بولوار میگذشتند شاهد صحنه پر احساس بودند که به نحو گویایی نشان میدهد در دوران سخت و حساس کنونی برخی از فرزندان ملت چک هستند که صداقت و وفاداری نمونه‌ای نسبت به تاج و تخت سلطان سالخورده نشان میدهند. من نوشته صحنه انسان را به یاد دورانهای باستانی یونان و روم میانداخت، دوران قهرمانزایی که مردمانی چون مرسیوس اسکاوالا با بازوی سوخته در نبردهای خونین شرکت می‌کردند.
دارم از خوشحالی پرپر
بقیه‌اشو بخونیم. ما ادامه دیدیم.
بد من بخونم. بد من بخونم. در این ابراز احساس یک مرد علیل با صندلی چرخدار و چوب های زیر
در این ابراز احساس یک مرد علیل با صندلی چرخدار و چوب های زیر بغل است که مادر پیرش در حالی که دست گلی به سینه او زده او را به سوی خدمت میبرد تا اشتیاق عمیق مردم پروس نسبت به امپراتوری بیش از پیش نمایان شود. این فرزند ملت چک به عنوان داوطلب ثبت نام کرده تا جان و مال خیشتن را در راه عظمت امپراتوری پروس فدا کند. اگر فریادهای به سوی بلگراد او چنین تنینی در خیابانهای پراگ افکنده و تمام مردم از او حرف میزنند، بدین دلیل است که یک بار دیگر اهالی پراگ نشان دادن که بیشتر و بیشتر از سایر ملتهای قدیم امپراتوری پروس عاشق خاندان پادشاهی هستند. نه اینجا هست. ببین تو چند تا روزنامه در موردش نوشتن. اینجا نوشته مردم برای این سرباز علیل هدایایی به دفتر روزنامه فرستادن.
پس حسابی وضعیت خوب شده شوه.
من نمیدونم من اینقدر معروف شده باشم. حتی آشنا و دوستام از خوندن این خبرها خوشحال میشن. مادام مولر که احتمالاً سکته میکنه وقتی بفهمه همه روزنامه در مورد من نوشتن.
ولی خودمونی ما خوب بازی در آوردی. از همون اول موقع ورود به پادگان نقش بازی کردن رو شروع کردی. به تو میگن یه حرفه‌ای.
به نظر منم خیلی کلک خوبیه، شاید بعدن ازش استفاده کنم.
ولی من هیچ کلکی نزدم، همه اینا واقعیت بوده.
بله میدونیم میدونیم، تو واقعا احمقی مگه نه؟
نه نه، اون یه سفیه مطلقه، مطلقا سفیه.
خب خود دکترها اینطوری تشخیص دادن، تقصیر من نبود. من فقط میخواستم به امپراتور خدمت کنم، همین.
ببین شوهگ، ما هممون مثل هم هستیم. من و لاغر همه کلکامون رو برای تو رو کردیم، اما تو هنوز داری کلک میزنی. آخه برای چی جلوی ما نقش بازی میکنی؟
من نقش بازی نمیکنم.
شاید فکر میکنه ما جاسوسیم.
نه شما جاسوس نیستین. یادم میاد یه وقتی یه جاسوس میشناختم که مرد، بیچاره خوراک سگا شد. بعد از آشنایی با اون یعنی مرحوم برچنایدر، من از دو فرسخی جاسوس رو تشخیص میدم.
ببین شوهک، اگه بخوای جلوی ما خودتو به خنگی بزنی، من که باهات حرفی نمیزنم. اون وقت مجبوری تنها باشی.
بس کن شوه، با ما رو راست باش.
در خدمت گذاری حاضرم.
خوبه خوبه، حالا دیگه توی بیمارستان ارتش، توی بیمارستان من روزنامه میخونید. فکر کردین اینجا هتله؟ آره.
نه قربان، بنده هیچ فکر نکردم. دوستم آقای لاغری روزنامه رو از آشپزخونه دزدید تا خبرایی که راجع به من نوشتن بخونید.
دروغ میگه قربان، روزنامه رو خودش دزدیده. من اونقدر درد دارم که نمیتونم راه برم. مگه نه چاق؟
لاغر راست میگه قربان، کار خودشه. داره خودش رو به موش مردگی میدنه تا شما رو خام کنه.
بله
راست میگه شوک.
قربان با اینکه حقیقت رو نمیگن اما من نمیتونم حرفی بزنم، چون آقای لاغر شاهد داره اما من ندارم. یه ضرب المثل قدیمی میگه که دو بیشتر از یکه، پس باید حرف اونا رو قبول کنیم.
دیگه داری خیلی درد سر درست میکنی شوک. حیف، اگر قرار نبود بیوه بارون فون بوتسهایم بیاد ملاقاتت خودم خفت میکنم.
بیوه بارون میاد ملاقات من؟
متاسفانه بله. خب گوشاتو باز کن شوید، با شما صدام هستم. فردا بیوه بارون فون بوتسهایم برای بازدید رسمی از بیمارستان میاد اینجا. حواستون رو جمع کنید و پاهای کثیفتون رو زیر ملافه ها قایم کنید، فهمیدین؟
بله بله.
شوید تو هم بهتر جلوی دهنه گوشاتتو بگیرین. اگر شاهزاده خانم درباره وضعیت بیمارستان و نحوه مراقبت از بیمارا سوال کرد، میگی اینجا همه چیز مرتبه. اگر بفهمم چیزی گفتی یا شکایتی کردی، خودم با سرنگ هوا زجر کشت میکنم.
بله قربان، در ضمن من هیچ شکایتی ندارم. اصلا چرا آدم باید از جای به این خوبی شکایت کنه؟ بعد از سالها درد روماتیسمم داره خوب میشه.
نتیجه این حاضر جوابیتون میبینی شوید. دعا کن که بیوه باران دلش برات بسوزم از اینجا ببردت، وگرنه به محض اینکه پاشو از اینجا گذاشت بیرون خودم بیکشمت. بارون
که دارم از گرسنگی میمیرم.
با اینکه خیلی آدم شکموی نیست هم، اما منم الان یه غذای درست حسابی دلم میخواد. هی شوهک، نظر تو چیه؟
راستش من نظری ندارم رفقا.
بیچاره بعد از شستشوی معده خیلی عذاب میکشه.
کاش الان میتونستم دنبه کباب شده بخورم. آره دنبه کباب خیلی عالی. البته وقتی هنوز داغه باید خوردش، پختنش مهارت میخواد، نه زیاد سوخته نه زیاد شل، باید سفت و نسوخته و داغ بندازیش لای نون و بعدم فشارش بدی تا آبش برو خوش بشه. با نمک و فلفل معرکه است. باور کن از کباب قازم بهتره.
حواستو جمع کن چاغالو، از کباب قاز بدگویی نکنی.
راست میگه، توی دنیا هیچ کس و هیچ چیزی به اندازه کباب قاز برای ما عزیز نیست. اون هم قازی که روی آتیش حسابی رنگ طلایی گرفته باشه و با چربی خودش حسابی چرب شده باشه.
این حرفا چه فایده ای داره؟ بیشتر دلمونو درد میاره.
عوض شادم یادش نمیره که چنین چیزایی هم وجود داره.
آره الان سه ماهه که غذای درست و حسابی نخوردیم.
حالا که بحث غذا شد، هیچ کدومتون تا به حال اسب خوردی؟
اسب؟
آره.
شاهزاده خانم برای بازدید اومدن.
بابا فون
شوهک حواستو جمع کن. بفرمایید تو، بفرمایید همینجاست.
به نظر شما اینجا کمی دلگیر نیست؟ برای رویه سربازا بده.
راستش تا به حال در موردش فکر نکرده بودم، ولی چون شما میفرمایید از این به بعد در موردش فکر میکنم. این شوهی که همونی که میخواستین ببینینش.
سلام عرض کردم.
شما شوهی هستی؟ چقدر خوشحالم که میبینم حالتون خوبه.
بنده حقیرم از این که شما حالتون خوبه، خیلی خوشحالم.
من خبری مربوط به شما رو توی روزنامه ها خوندم و راستش خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. اوه خدای من، شما با اون پاهای علیل روی صندلی چرخدار نشستین و داوطلبانه به سمت پادگان رفتین. این واقعا عالیه، خیلی شجاعانه.
شما خیلی به من لطف دارین. البته مادام مولر هم خیلی کمکم کردن.
مادام مولر مادرتون هستن؟
نه، مولر صابخونمه، خیلی مادام خوبیه.
خداوند شما را برای ارتش پروست حفظ کنه.
آمین.
پس این سرباز شجاع چطوره؟
بعضش خیلی خوبه، خیلی خوبه، یعنی بهتر از این نمیشه.
بله شاهزاده خانم، از وقتی که زیر نظر دکتر باس مهربان که خدا حفظشون کنه قرار گرفتم، خیلی بهتر شدم. روماتیسمم توسط دستورهای پزشکی دکتر علاج شده. در ضمن زانوام هم خیلی بهتر شده. من قبل از این به پزشکا اعتقاد نداشتم، اما دکتر باس یه پزشک فوق‌العاده است.
میدونید شاهزاده خانم، بیمارای اینجا خیلی به من علاقه دارن.
خداوند شما رو حفظ کنه. تا وقتی که امپراتور چنین سربازان شجاعی داره، هیچ کس ما را شکست نخواهد داد.
بیبی پورا، بیبی پورا، بیبی پورا، پورا، فرانسوا ژوزف اول و شاد باد روح مرحوم بارون فون بوتساین.
متشکرم. احساسات وطن پرستانی شما قابل تقدیره. من مقداری خوراک و نوشیدنی براتون آوردم، همینطور یه کتاب که وقتی بیکاری بخونی، یه مقدارم وسایل ضروری مثل مسواک و شونه.
سرورم، من اصلا راضی به زحمت شما نبودم. من نمیدونم چطور این همه لطف و تحمل کنم.
اینا در مقابل شجاعت شما هیچ، سرباز شوی که پاکته. دکتر باوت،
بله،
فکر میکنی این سرباز شوی کی از بیمارستان مرخص شه؟
چطور مگه؟
یه فکری به ذهنم رسید. فکر میکنم حیف جوانی با این صداقت و با چنین شروع هیجانی در میدون جنگ تلف شه. ترجیح میدم یه کار دیگه در ارتش برای شیخ پیدا کنم.
ببخشید، مثلا چه کاری؟
یکی از بستگانم به یه مستر خوب احتیاج داره. فکر کنم شیخ برای این کار مناسبه. در ضمن زیر نظر یک فرد لایق تربیت میشه.
هر طور که میل شماست، من میتونم اونو در اختیار شما بذارم.
پس من کاری اداری مربوط به انتقال شویکو به عهده شما میذارم. فردا کسی رو میفرستم تا اونو ببره. به نظر شما چطوره شوی؟
من مطیع فرمان شما هستم سرورم. از لطف شما سپاسگزارم.
خب پس بهتر استراحت کنیم تا برای کار جدیدتون آماده باشیم. وضع شما چطوره سرباز؟
دعاگوی اعلی حضرت هستیم بارونس.
شما چطور آقا؟ خدای من، تو چقدر لاغری.
راستش سرورم، من از بچگی لاغر بودم. نژاد ما اصلا لاغره.
امیدوارم هر چیز تر خوب بشی و به جبهه برگردی.
من
حال شما چطوره؟
من خیلی خوبم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سلام بنده حقیر رو به امپراتور برسونیم.
تو خیلی خوششانسی شوک.
خیلی شوک.
کاش من جای تو بودم شوک. خوش به حاله.
ناراحت نباشین دوستان. شما هم از اینجا بیرون میاین و به آرزوتون یعنی خدمت به وطن عزیزتون میرسین. باید حواسم رو جمع کنم تا به عالی جناب خوب خدمت کنم.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شوید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز. با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شوید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. شهود
مؤلف نادره عزیزی نیک، گوینده نازنین مهیمنی، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
زیر قلبش به اندازه پشت ناخون سوراخ شده بود. من گفتم مگر می شود کسی با این زخم کوچک شهید شود؟ سید محمد گفت مامان، به فضل خدا روح من از همین جا بیرون آمد و راحت شدم. وقتی بیدار شدم فهمیدم یکی از سه پسرم شهید می شوند. دو برادر کوچک سید علی به نام سید محمد و سید محسن در جبهه بودند. سید علی هم لبنان بود. بار دوم خواب دیدم در خانه من 5 مهتابی روشن است. یک مرتبه رنگ مهتابی وسطی به طور خیلی عجیبی تغییر رنگ داد و قرمز شد. رنگ قرمز مهتابی به قدری برایم زیبا جلوه کرد که پیش خود گفتم کاش هر 5 تای آنها به این رنگ در می‌آمدند. پرسیدم می شود 4 تای دیگر هم همین رنگی شوند؟ در خواب به من گفته شد اینها هر کدام اراده کنند، هر وقت خودشان بخواهند به این رنگ در می آیند. وقتی از خواب بیدار شدم خیلی کنجکاو شدم. تعبیر خوابم را می خواستم بدانم. این خواب ذهنم را خیلی مشغول کرد. پیش خود گفتم 5 مهتابی، حتما 5 پسرم است. مهتابی وسط پسر وسطی است که او هم سید علی است. من با دیدن این خوابها برای شنیدن خبر شهادت آماده شده بودم. لذا وقتی همسرم بعد از برنامه چینی مفصل به من گفت علی مجروح شده، من گفتم می دانم علی شهید شده. من در همون لحظه سجده شکر کردم و گفتم خدایا از من قبول کن، برای پسرهای دیگرم هم توفیق شهادت بده. بعد به مسجد النبی رفتم و سجده شکر کردم و گفتم خدایا اگر 1000 پسر هم داشته باشم به قربان علی اکبر و علی اصغر حسین می کنم. بچه های من مرتب از تهران تماس می گرفتند، سؤال می کردند شهید را به خاک بسپارند یا در سردخانه نگه دارند. ما جواب دادیم مراسم خاک سپاری را به جا بیاورند. پدر سید علی گفت مسئولان رهبری برای رفتن ما به تهران بلیط هواپیما فراهم کردند. می توانیم برای مراسم دفن برویم و روز سوم برگردیم. گفتم نیازی به رفتن ما نیست. ما در این زمان مبارک و مکان مقدس هستیم. می توانیم به نیابت سید علی مناسک حج را به جا بیاوریم. خودش هم حتما این برنامه را از ما می خواهد. چون من سالها قبل حج واجبم را انجام داده بودم. می توانستم مناسکم را به نیابت سید علی انجام دهم. ماندیم و مناسک را به جا آوردیم. وقتی به تهران آمدیم، من در خواب دیدم سید علی در بلندی پشت بام ایستاده است. یک تیر از دور آمد و به زیر قلبش خورد. سید علی قبل از اینکه به زمین بیفتد شنیدم این شعر را خواند: ای دشمن حق، از من حاجی بترس، از خون گلوی بناحق بترس. من با خوشحالی از خواب بیدار شدم و گفتم انشاءالله حجی که برای سید علی انجام داده ایم قبول شده باشد. سید علی خودش را حاجی نامید. از طرف دیگر فهمیدم پسرم را کافر کشته است، چون به ما گفته بودند سید علی با تیر مشقی از دنیا رفته است. نکته دیگر این که گفته از گلوی به ناحق بترس، یعنی از گلوی به ناحق خفته شده بترس که بالاخره حرفش را خواهد زد. من در بهشت زهرا مزار سید علی را زیارت کردم. با خوابهایی که می دیدم به آرامش می رسیدم و بیتابی نمی کردم. بعد از شهادت سید علی، شوق ترویج راه شهادت را بیشتر از قبل در خود احساس می کردم و همسر و پسرانم را برای رفتن به جنگ با دشمن بیشتر تشویق می کردم. خیلی دوست داشتم به لبنان بروم و محل شهادت پسرم را ببینم. بعد از جنگ در سال 68 این توفیق حاصل شد. ما به روستای علی نهر در شهر بعلبک رفتیم. در آنجا دوستان سید علی و مردم روستا از فعالیت‌های فراوان و خالصانه او صحبت‌های زیادی کردند. در آن دو هفته‌ای که ما در لبنان بودیم، من بیشتر از قبل به داشتن چنین پسری افتخار کردم. دوستان علی گفتند ما بعد از شهادت سید علی در اینجا خیلی کار کردیم، ولی به اندازه 3 ماهی که او اینجا کار کرد مؤثر نبودیم. می گفتند شهید سید علی در پایگاه علی نهر هر کاری می کرد، از جاروکشی تا فرماندهی. لبنانی ها به او لقب ابوالایتام داده بودند. زنانی به مسجد می آمدند و چادر و لباس هایشان را به من نشان می دادند و می گفتند اینها را سید خودش خرید، خودش دوخت و به ما هدیه داد تا ما با حجاب کامل به مسجد بیاییم. در آنجا اغلب زنها با دامن رفت آمد می کنند. سید علی با این کارش با آنها حجاب درست را آموخت. به آنها گفتم شهیدم در ایران هم همینطور بود. هر جا کاری می دید خودش برنامه می ریخت. منتظر رسیدن طرح و برنامه از مسئولان نمی ماند. یا برای خانواده هر کاری می کرد. با وجود اینکه از ایستادن در صف و گرفتن ارزاق کوپنی ناراحت می شد، برای خانواده، خواهر و برادرش که زن باردار و بچه کوچک در خانه داشتند، این کار را می کرد. دوستانش خاطری هم از روزهای ابتدایی ورود به لبنان سید علی تعریف کردند که جالب است. در لبنان، شبها کمتر کسی در خیابان رفت آمد می کند، چون اسرائیلی ها در مرز هستند و در شب افراد لبنانی را دستگیر می کنند. سید علی موضوع را نمی دانست. یک شب در حالی که 11 اسلحه را با خود حمل می کرد، گرفتار سربازان اسرائیلی شد. از آنجا که عمرش هنوز به دنیا باقی بود، سربازها او را رها کردند و گفتند یادت باشد از زمان رسیدن غروب بیرون نیایی. گفتند صحبتهای خوبی کردی، از تو خوشمان آمد، ولی اگر بار دیگر دستگیرت کنیم مجبوریم تیراندازی کنیم. در آن شب سید علی برای آنها از قرآن صحبت کرده بود. این خاطره مرا به یاد عبادت‌های فراوان و 8 بار ختم قرآنی انداخت که در دوره بارداری سید علی توفیق انجامش را پیدا کرده بودم. وقتی راه کربلا باز شد، خیلی دوست داشتم به زیارت امام حسین علیه السلام و یارانش بروم. مرحوم همسرم جز اولین کسانی بود که توفیق این زیارت نصیبش شد. من با حسرت می‌گفتم خوش به حالت، من نه پول دارم، نه پا و نه پارتی، نمی توانم به کربلا بیایم. من این جمله را با حسرت به همه می گفتم تا اینکه در خواب امام حسین علیه السلام را دیدم که فرمودند تو به کربلا می آیی، به خاطر تو 20 نفر از فرزندانت هم به این سفر می روند. وقتی از خواب بیدار شدم به همسرم گفتم من حتما به این سفر خواهم رفت، چون امام حسین علیه السلام قولش را داده است. همسرم گفت چطوری؟ به قول خودت نه پول داری، نه پا و نه پارتی. گفتم پارتی هم امام حسین علیه السلام شده. حالا به بنیاد شهید برو و برایم 250,000 تومان تقاضای وام بکن. همسرم وقتی به بنیاد رفت از وام و اینجور چیزها خبری نبود، ولی به او گفتند چرا با حقوق خود شهید نمی روید. ما تا آن زمان به فکر گرفتن حقوق شهید نبودیم. علی محمد یک طلبه بسیجی بود، به فکر حقوق نبود، ولی از همان روز برای شهیدمان پرونده درست کردند و من حقوقدار شدم و با اولین حقوق هم به کربلا رفتم. البته چون پای سالم نداشتم، به عنوان همراه پسر بزرگم با من آمد و مرا با چرخ برد. سالهای بعد هم توانستم نام فرزندان دیگرم را برای سفر به کربلا بنویسم و به شکر خدا طبق فرموده امام حسین علیه السلام 20 نفر از خانواده‌ام توفیق رفتن به این سفر نصیبشان شد. من در طول زندگی درد و رنج و مصیبت فراوان دیدم، ولی با رویاهایی که می‌بینم در زندگی آرام و راضی هستم و از خداوند می‌خواهم عاقبتم را ختم به خیر کند و توفیق شهادت در راهش را به من و فرزندانم بدهد. من شهادت را سعادتی بزرگ می دانم که خداوند نصیب هر کس بخواهد می کند. شهید سید رضا قائم مقامی. شهید سید رضا در تاریخ 7 دی ماه 1350 در محله هفت چنار تهران در خانواده مذهبی به دنیا آمد. نام پدرش سید حسین و مادرش معصومه عباسی است. اجداد او با 7 نسل به شهید بزرگ امیر کبیر قائم مقامی و با 4 نسل به امام سجاد علیه السلام منسوب می باشد. شهید رضا دوران تحصیلاتش را تا اول دبیرستان در مدارس منطقه 10 تهران گذراند. در نوروز سال 67 به پایگاه‌های مختلف برای اعزام به جبهه مراجعه کرد، ولی سن کم او بهانه‌ای برای رد تقاضایش شد. شهید سید رضا با دست بردن در شناسنامه هم موفق نشد به جبهه برود. او اعتقاد داشت بزرگ شده است و به جای پدرش او باید به جبهه برود. پدرش کارمند شهرداری بود و برای جبهه ماشین آب آشامیدنی می برد. نصیحت‌های پدر در ماندن و مدرسه رفتن تأثیری نداشت. سرانجام شهید سید رضا به جبهه اعزام شد. در دوکوهه با شنیدن سخنان فرماندهان واحد تخریب وارد این دسته شد. بعد از گذشت 2 هفته شهید سید رضا به علت گلو درد و عفونت لوزه به تهران برگشت. در بیمارستان برای معالجه لوزش به او نوبت 2 ماهه دادند. شهید سید رضا بدون معالجه به جبهه برگشت و پس از 2 هفته در عملیات شرکت کرد و در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1367 به شهادت